بسم الله الرحمن الرحیم. سبک زندگی یک بخشش مباحث معرفتی است، یعنی سبک تفکره، سبک نگاه به زندگیه، یه اصلاحاتی در اونجا باید صورت بگیره. بعد دومش مسئله ارزش هاست، اخلاقه، خوب و بد کردن مفاهیم، معیارهایی که در بر اساس اونا میگیم چه کاری خوبه چه کاری بده، چه نوع زندگی خوبه چه نوع زندگی بده. و بخش سوم رفتار اجتماعی است که بعد یا معمولا توی حوزه سبک زندگی غالبا به این بخش اخلاق و رفتار توجه هست که اینا محسوسه. و وقتی میگید سبک زندگی، از هنر و معماری و سینما و اینا بگیر تا خانواده، بازار و محله و آپارتمان و همونطور که فرمودن بحث رانندگی و ازدواج و نظام آموزشی پژوهشی و رسانه و تا الگوی تفریح سالم، ما روایات متعددی داریم در باب الگوی تفریح، ولی راجع به اینا بحث نمیشه. من نمیدونم چطوره که در مورد یک جزء کوچکی از یک عبادت که تقریبا هم قطعیه، اختلاف زیادی نیست بین علما و واضحه، قرآن و حدیث واضح بحث کرده راجب او، راجب مثلا طواف بین رکن و مقام باشد یا نباشد، راجب بعضی مطهرات، راجب نجاسات، راجب اینا ارزشش داره که چند سال بحث خارج بکنیم و بشنویم، که البته ارزشش هم داره. ولی سوال من بخش دومه، چطوره که ده ها هزار آیه و حدیث که راجع به همه ابعاد زندگیست ارزش ای رو نداره که 5 تا درس که به سبک خارج فقه بشینن بحث دقیق خارج فقهی بکنن راجع بهش؟ این ارزش نداره که ما یک 10 تا کرسی داشته باشیم که آیات و روایات رو عاقلانه بررسی بکنن که آقا با توجه به مشکلاتی که تو جامعه ما بیرون هست، با توجه به اینکه 1/5 ازدواج‌ها تو تهران داره به طلاق منجر میشه، با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر داره میشه، با توجه به این که چرا قانون ترافیک رانندگی و از این تا قوانین اداری رعایت نمی‌کنی، با توجه به این مشکلات واقعی، آخه این همه تناقض بین ایناست با این شعارهای ما و حرفای سبک زندگی اسلامی، 5 تا کرسی فقه تعلیم و تربیت و سبک زندگی لازم نیست در قم تشکیل بشه در حوزه که بشینه این آیات روایات دسته‌بندی کنن، بحث کنن و با همون دقتی که در فقه اصول بحث می‌کنه، با همون دقتی که راجب استصحاب یک حدیث ما داریم، ابقاء ماکان الا ماکان، راجع به این 2 سال میشه بحث کرد و میکنم و این نشون میده چقدر دقیقه، نشون میده چقدر ظرفیت وجود داره در حوزه شیعه. ولی خب با این ظرفیت چرا راجع به هزاران آیه و حدیث که امروز مشکلات واقعی همه بشریت از جمله جامعه خود ماست، چرا راجع به اونا بحث نمیکنید؟ اصلا آسیب شناسی این طلاق ها این سبک زندگی اسلامی ربطی نداره؟ این همه طلاق، نحوه تعلیم تربیت، رسانه ما احتیاج به فقه رسانه و تعلیم سبک، تأثیر رسانه با سبک زندگی، چقدر ما آیات روایت داریم که راجع به، البته ما تو آیات روایت کلمه سینما، تلویزیون نمیدونم اینا نداریم، ولی بعضیا خیلی آدمای عوامی هستند که دنبال این کلمات میگردن. تمام مناطات و ملاکات تاثیرگذاریش در آیات روایت بحث شده. اینا اجتهاد میخواد، همونطور که مباحث عبادی اجتهاد میخواد، اینا اجتهاد میخواد، هزار بار اجتهادهای بیشتر. اگر حوزه با فقه و اخلاقش سبک زندگی اسلامی امروز رو، نه سبک 400 سال پیش رو، تبیین نکنه درست و اجتهادی نکنه، به جای ما و شما علوم اجتماعی، علوم انسانی غرب و ایدئولوژی ها و مکاتب و اونا این کارا رو کردن، حاضر آمده میدن، اونا آماده دارن همه چیز، چون زندگی مادی آماده است، معنوی کردن زندگیه که سخته، معنوی کردنش سخته که هم دنیات داشته باشی، تمدن باشه و هم دینی باشه. وارد جزئیات باید شد، از کلیات باید عبور کرد اجتهادی، و الا به جای ما رسانه های غرب، سینمای غرب و از این قبیل علوم اجتماعی اینا و رسانه هاشون برای جامعه ما، حتی برای خود من و شما و بچه های من و شما عملا سبک ساختن و سبک زندگی می سازن. الان ادبیات حرف زدن بچه ها با پدر مادرها تغییر داره میکنه. مثلا یک زمان ما به خواب شب رو نمیدیم، مثلا کسی به باباش مثلا اسم کوچیکش صدا بزنه یا به مادرش مثلا اسم کوچیکش صدا بزنه، الان خیلی راحت داره میشه، این تحت تاثیر همین فیلم هاست. طرز صحبت کردن زن و شوهرها داره عوض میشه، طرز حرف زدن خریدار و فروشنده، بعضی جمله ها الان از مردم خود قبلا تو فیلم ها میدیدی، حالا تو از زبان مردم تو خیابونا میشنوی. مثلا این جمله که این میگن، این طرف میگه آقا من گرفتاری دارم، میگه این مشکل خودته. اصلا ما همچین جمله‌ای در اسلام نداریم، که این مشکل توه. اسلام به عکسشه، میگه مشکل تو مشکل منه، مشکل همه است. ولی الان مکرر میبینید من طرف میره یک اداره جایی یا پیش دکتر میره فلان، میگه این دیگه مشکل خود شماست. خب یاد تو فیلم ها یاد گرفتن این جمله یک آدم مسلمان نیست اصلا. اگر ما و شما کار عقلانی اجتهادی با آیات و روایات نکنیم رو سبک زندگی، یعنی حوزه منظورمه، دیگران به جای شما و ما این کار رو میکنن و کردن. تمدن سازی یک بعد مهمش اینه. پس ما برای سبک زندگی اسلامی توجه داشته باشیم به سه رکن این تمدن سازی احتیاج داره. یک، عقلانیت اسلامی است. دو، اخلاق و ارزش‌های اسلامی است. سه، رفتار اسلامی، رفتار سازی است در سبک فردی و اجتماعی. نکته بعدی، یه اتفاقی در 100 سال گذشته افتاد قبل از مشروطه و اون حول و حوش که برای اولین بار جامعه اسلامی از جمله کشور ما به پایین ترین درجات انحطاطش رسید، تمدن اسلامی فرو پاشید و جهان اسلام تحت سلطه غرب قرار گرفت. بین 100 تا 150 سال پیش، اواخر قاجار و دوران پهلوی در ایران، تقریبا همین دوران کل کشورهای اسلامی همین بلا سرشون در آمد. حالا بعضی ها چند دهه جلوتر، بعضی ها دیرتر. جهان اسلام از هم پاشید تو این 150 سال. حالا با این بیداری اسلامی و حرکت امام دوباره داره ورق برمیگرده، اگه تا آخرش بشه انشاءالله موفق رفت. خب حالا اینا یک کار اون موقعی که اتفاق افتاد، یک فرهنگی هم در جامعه آمد حاکم شد که می‌خواست بگه آقا این سبک زندگی اصلا اسلامی مسلمی نداریم، دورانش گذشت، مال همون دوران بود. امروز یک سبک زندگی است و همون که به اسم مدرنیته و غرب و اینا داره مطرح میشه. چون بعضیا فکر میکنن جامعه ایران مثلا جامعه اینا سنتی بودن، نه مذهبی تر بودن. همچی این خبرا نبوده. این تصور که شما فکر میکنید الان جامعه ها هرچی جلوتر آمدن بیدین تر شدن، این درست نیست. ها برید بخونید. من خاطرات کسانی که آمدن ایران 100 سال پیش ایران رو تو سفرنامه‌شون نوشتن، بعضی از اینا رو خوندم می‌بینید چی بوده. اصلا این تصور که مثلا در زمان قاجار مردم ما مذهبی تر بودن، تقواشون بیشتر بوده، عبادت بیشتر، گناه کمتر بوده، اصلا اینا نیست، دروغ این حرفا. الان مردم ما از زمان قاجار خیلی متدین ترن. این تصور که هرچی زمان میره جلو بیدینی بیشتر میشه، این درست نیست. همه چی بستگی داره که کیا مؤلفه های اجتماعی دارن چیکار انجام میدن. اتفاقا اینا 100 سال پیش میگفتن آخر قرن 20 دیگه دین حضور اجتماعی نداره. برید ببینید جامعه شناسان و دین رو الان دارن میگن شدت حضور دین در عرصه اجتماعی بشر کمتر دوره‌ای در تاریخ به اندازه الان شدید شده، شدید بوده. الان ما با بنیادگرایی و فوندامنتالیسم دینی مواجهیم در همه جای دنیا. اینا گفتن بعد از رنسانس تمام شد دیگه. اینم یک نگاه. حوزه باید بره کنار از جلو تا بتونن سبک زندگی وابسته درجه 3 غربی رو وارد کشور بکنن، تا بتونن لباس مردم رو تغییر بدن، اخلاقشون رو تغییر بدن، الگوی مصرفشون رو تغییر بدن. و این کارا کردن دیگه، تا حدود زیادی کردن. منشأ این حرفا چی بود؟ حالا این عبارت آخوند خراسانی، من فقط یک عبارت عرض بکنم که اینا، این متاسفانه آخرین حضور حوزه قبل از انقلاب امام، آخرین حضور حوزه در سطح بالای مرجعیت بود در صحنه سیاسی برای به یک معنا به بحث ما مربوط بشه، برای در واقع تبیین و دفاع از سبک زندگی اسلامی و اجتهادی اسلامی، نه راکد و متحجر اسلامی، در برابر سبک زندگی و سبک تفکر و اخلاق غربی. و متاسفانه این نهضت شکست خورد و این خیلی نقش داشت داری که حوزه های ما از مشروطه به بعد تا وقتی که امام دوباره آمد اوضاع رو برگردوند. حوزه در حد مرجعیت بعد از مشروطه ترسید، اصلا خودش از صحنه سیاست کشید کنار، گفت ما آخرین آزمونی که وارد عرصه شدیم در سطح مرجعیت، حوزه نجف، تهران، قم، فلان، هزینه رو ما دادیم، ملت به نام ما آمدن تو میدون، چهار دینی دادن. اولین شهید مشروطه یک طلبه بود تو کوچه های خیابونای تهران، ولی بعد دیگران آمدن برداشتن بردن. عدالت خواهی اسلامی با رهبری مرجعیت تبدیل شد به مشروطه خواهی انگلیسی و فرانسوی و سکولار و نتیجهش هم تبدیل قاجار به پهلوی شد. وقت مرحوم ملا عبدالله مازندرانی که با آخوند و خراسانی در حوزه نجف اینا جزو قهرمانان مشروطه بودن. ایشون بعد از اینکه قضایا گذشت میگه که کار ما به جایی رسیده که نه اینکه به اهدافمون نرسیدیم، کلامونو برداشتن و انقلاب رو از ما دزدیدن، امروز از جان خودمون هم خائفیم. باید به عوض عشق خون گریه کرد که این همه زحمات برای چه فدا کردیم. ببینید؟ و آخر کار به چه نتیجه ضد مقصود رسید به واسطه چند نفر خیانتکار دشمن که اونا هم بین ما بودن، اونا هم مثل ما شعار مشروطه میدادن ولی اونا کار خودشونو کردن. منظور اونا حاکمیت سبک زندگی غربی در کشور بود، منظور ما مبارزه با استبداد و احیاء سبک زندگی اسلامی بود. هزینه شو ما دادیم ولی نتیجه شو اونا بردن. این ملا عبدالله مازندرانی میگه که این همه زحمات برای چی فدا کردیم. تعارض سکولاریزم غربی و استعماری با سنت مذهبی که حوزه و علما و مرجعیت و مجتهدین پرچمش رو بالا برده بودن، آخوند خراسانی، مرحوم نائینی، مراجع نجف، اینا از مشروطه حرف می‌زدن، مطابق مشروطه با موازین دینی مبتنی بر شریعت در چارچوب شریعت، از اون مشروطه حرف می‌زدن. جریان سکولاریست از مشروطه منهای شریعت حرف می‌زد، میگفت سبک حکومت و مدیریت و تفکر و زندگی ربطی به شریعت، دوران شریعت گذشته، همین حرفای آخوندزاده. اون دوران گذشت، این دوران، دوران سبک زندگی جدید به این مفهوم غربگرا و سکولار و بدون ماهیت دینی. نتیجهش این شد عملا این تجربه شکست خورده مشروطه که تجربه تلخی شد و بعد دیگه علمای درجه اول، مراجع ما، اغلب اصلا میترسیدن دخالت بکنن دیگه. خیلی از قضایا شما میبینید مراجع درجه اول ما بعد از مشروطه دیگه تو مسائل سیاسی صریح وارد نشدن، این به خاطر ترس مشروطه بود، مارگزیده بودن. حتی من شنیدم یه جایی به مرحوم آقای بروجردی همین حرف رو زدن که آقا شما چرا علیه شاه سری موضع نمیگیرید؟ خب کاشانی، آقای کاشانی مجتهد، آمده تو میدون، نواب صفوی دارن اعدامش میکنن اینا. آقای بروجردی به نقل قول از یکی از فضلای همین که در قوم و اینا بودن، با آقای بروجردی از ایشون من شنیدم در مشهد و حوزه مشهد، ایشون میگه آقای بروجردی گفته بودن که تضمین میکنید که ما وارد این صحنه بشیم دوباره بلای مشروطه سرمون نیاد؟ و بعد یک اعتراف تلخی هم تو این حرف هست و اون اینه که شما تضمین میکنید ما حکومت رو از شاه بگیریم و بعد خودمون بتونیم اسلامی جامعه رو اداره کنیم؟ یعنی سبک زندگی اسلامی رو اجتهادی، نظام سازی دینی به قدر کافی کردیم؟ این نگرانی آقای بود. گفت لذا من وارد نشم، در حد ضروریات و الفبا دخالت میکنم، فعلا بیش از این وظیفه ندارم و الان میترسم خود حوزه هم از دست ما بگیرن و حوزه قوم هم بزنن نابود کنن، چون تجربه های دوران رضاخان بود. خب حکومت مشروطه ناکارآمد شد، هرج و مرج شد، ناامنی شد، فقر شد، مشکلات اقتصادی شد، حزب بازی و روزنامه بازی و انجمن بازی درست شد، فحش به اسلام تو روزنامه ها، گروه های ترور را افتاد. اینا با شعار مبارزه با فقر و بی‌عدالتی آمدن که عدالت و آزادی و امنیت اسلامی بیاد، اما همین کارا شد فقط. کم کم مشروطه تو ذهن مردم شد یعنی هرج و مرج. حتی بعضی از رهبران مشروطه تو مطالبشون هست نوشتن کاش وبا می آمد ما می مردیم قبل از اینکه مشروطه پیروز بشه و این همه هزینه دادیم نمی دیدیم اینجوری، از چاله در اومدیم افتادیم تو چاه. بعدم کشور از هم پاشید اصلا، یعنی روسا آمدن کشور رو اشغال کردن، از طرف انگلیسا آمدن، بعد قرارداد 1907 رو بستن، ایران رو تقسیم کردن بین خودشون، بعد اینا هر کدوم خودشون رو مالک اینجا می دونستن. مثلا یه آمریکایی، مستشار آمریکایی رو می‌خواستن بیارن، اون چیز شوستر، مروان شوستر رو می‌خواستن بیارن، باز روسا و انگلیسا میگفتن ما اربابتونیم، باز ارباب تازه نمی‌خواد بیاریم، اونا باز التیماتوم میدادن، اونا باز مثل سر یک نوکری سه تا ارباب دعوا میکنن، اینجوری شده بود ایران. باز اون میگفت از من اجازه گرفتی داری از اونجا میاری، من اربابتم. کار به اینجاها رسید. بعدم اشغال کردن، آمدن تبریز و شهر رو تخریب کردن و مرحوم سقط الاسلام مجتهد مشروطه خواه رو به دار کشیدن و جالب بدون روز عاشورا و محرم کارو کردن و جالبه بدون نقد شده در تبریز همون روز چند هزار نفر قمه می‌زدن، سبک تفکر اسلامی اینجوری قمه می‌زدن، سقط الاسلام رو داشتن به دار می‌کشیدن، یکی آمد از اطراف ایشون آمد گفت آقا مجتهد شهر رو دارن به دار می‌کشن، شما این قمه ها رو می‌زنید تو سرتون بزنید ولی بیاید حداقل این قمه ها رو به روسا نشون بدید، همین فقط نشون بدید، یه مرتبه ببینن چند هزار نفر با قمه اومدن، اینا میترسن ول میکنن سقط الاسلام رو. گفتن آقا امام حسین وارد کارهای سیاسی نکن، امام حسین بذار بره امام حسین دیگه بذار برای مسائل معنوی. و بعد اونجا اون روز هزاران نفر قمه زدن در تبریز و مرحوم شیخ ثقت الاسلام رو همون روز عاشورا به دار کشیدن و هیچ کس چیزی نگفت. یعنی عاشورا که سیاسی ترین و انقلابی ترین حرکت تاریخشی است تبدیل شد به مخدر، به تریاک. به قول بعضی روشنفکران مسلمان میگفتن آقا اینایی که دین رو کردن تریاک همین بود دیگه، دین میشه تریاک، یعنی همین از خون تریاک ساختن. این تشیع انحرافی و اسلام قلابی بود که به نام حسین جلوی ظلم نمیشته، ولی به نام حسین قمه میگه بزن، ولی جلوی ظلم وای نست. چون حسین سیاسی نیست. حسین اگه سیاسی نبود که در کربلا شهید نمیشد. حسین چون سیاسی بود کشتنش، چون مزاحم قدرت بود کشتنش. اگه امام حسین مینشست تو مکه مسئله میگفت کسی میکشتش؟ امام رضوان الله علیه خطاب به بعضی از همین علماء عافیت طلب یا کم عقل و کم خرد که میگن آقا اسلام کاری به عصر غیبت تا ظهور امام زمان ما هیچ تکلیفی نداریم، امام به اینا میگفت که اگر حضرت ابراهیم مینشست یه گوشه‌ای فقط احکام شخصی میگفت که وضو اینجوره، طهارت اینجوره، نجاست اینجوره، میدونی تو آتش مینداختنش؟ ابراهیم برای نمرود خطرناک بود. آمد کاسه کوزه اینا رو به هم ریخت. آمد بابا سبک فکرتون، سبک حکومتتون، سبک زندگیتون آشغاله، به درد نمیخوره، تغییرش میدیم. امام میگفت اگر پیامبر اکرم سیاسی نبود، به ثروت و قدرت، تغییر معادله ثروت و قدرت کار نداشت، 70-80 تا جنگ برش تحمیل میکردن؟ اگه امیرالمومنین بود اینطور. بعد امام میگفت یک زمانی گفتن اگه آخوند لباس رزم بپوشه خلاف مروته، لباس جندی. امام گفت مگه پیامبر و حضرت امیر لباس جندی تنشون نبود؟ اینا که یک سره تو خط مقدم بودن که خلاف مروت بوده. برشورد یه اتفاق متاسفانه اونجا افتاد و بعد مرحوم آخوند خراسانی اینا خواستن هجرت کنن بیان، حکم جهاد دادن علیه شاه و علیه روسا و انگلیس فلان، ولی بخواستن بیان ایران کارو یک سره کنن که مسمومشون کردن و شهید شدن. و این اعدام شیخ فضل الله و ترور بهبهانی و قتل مشکوک و مرموز، مرگ مشکوک و مرموز آقای مرحوم آخوند خراسانی مرجع بزرگ نجف، اینا باعث شد که یه مرتبه همه مایوس شدن و کشورم اشغال شد و یه مرتبه مشروطه شد یک نوستالژی تلخ و یک خاطره سیاه. و این اولین نمونه بوده که مال چی بود؟ تلاش حوزه برای اصلاح سبک زندگی در جامعه ایران و اینقدر تلخ تمام شد. مرحوم ناینی کتاب تنبیه الامه رو نقد کردن، خودش را افتاد از ناراحتی، نسخه‌های باقی مونده شو از کتابخونه‌های نجف و این ورمر جمع کنه و همه رو ریخت به دریا. مرحوم طباطبایی که بعداً ترور شد به دست همین آبایی که جلوی شیخ فضل الله ایستاد ایشون در تهران، گفت شما نمیفهمی اینا به نفع اسلامه. شیخ فضل الله میگفت شما نمیفهمی. اتفاقای دیگه‌ای داره میفته. بعد شیخ فضل الله رو به دار کشیدن، مرحوم آیت الله طباطبایی هم کشتنش. های طباطبایی بعد از اینکه شیخ فضل الله به دار رفت، مشروطه افتاد دست دیگران. او تعبیرشون این بود، ایشون اونجا گفت که سرکه ریختیم شراب شد، ما چی می‌خواستیم و چی در آمد. و خب بانیان اصلی مشروطه به این سبک از صحنه خارج شدن. مسئولیت حوزه در باب سبک زندگی معلوم میشه. یک نکته فقط در باب روایات، توجه به اینکه هر روایتی هر جایی قابل تر نیست، باید معلوم بشه این روایت برای کدام بخش از زندگی و سبک زندگی. ضمن اینکه روایت داریم جعلی که بعضی‌ها میان رو منبرا میخونن، بعدم که میگه آقا چیه اینا، میگه که ها شما چیزی یا ولد و زنایی یا لقمه حرام خوردی و الا در اهل بیت شک میکنی. جوابی که باید به اینا داد اینه که آقا جون بحث در اینه که اهل بیت اینا رو گفتن یا نگفتن، بحث در اینه که اهل بیت گفتن و کسی نپذیرفته. ببینید در منابع شیعه و سنی ما روایاتی داریم که باید حواستون بشه. حالا اینا من یک دو تا من اول عجیب بگم بعد بریم سراغ روایت سبک زندگی. به عنوان مثال حالا اینو چون مرحوم توستری، مرحوم شوشتری خب سند شناس و حدیث شناس بزرگ معاصر ما بودن دیگه، ایشون چون متعرض شده اینو به عنوان مثال من عرض میکنم، هم از منبع شیعه هم سنی روایت اینجوری داریم. در تفسیر درالمنصور از ابو هریره نقل میشه که و ثعلبی در تفسیر خودش و همینطور در البدایه و النهایه و در صحیح بخاری و صحیح مسلم و چه در تفسیر آیه 137 سوره بقره که بله قال رسول الله، پیامبر فرمودند وقتی آدم از بهشت به زمین آمد قد او چنان بلند بود که سرش به آسمان ها میخورد و به همین دلیل موهایش ریخت و تاس شد. به همین دلیل اولا آسمون سرش به آسمون میخورد. آسمون چیه که سرت به آسمون میخوره؟ قدش بلند بود در بهشت، آوردنش زمین اینقدر بلند بود که سرش به آسمان میخورد و برای همین موهاش ریخت و تاس شد و این تاسی و کچلی به فرزندانش به ارث رسید. حالا اونایتون که کچل نیستید بنابراین فرزند آدم نیستید احتمالاً. بعد میگه که از بلندای قد آدم جنبندگان زمین میرمیدند و برای این بود که حیوانات وحشی شدند. یعنی از بس آدم وحشتناک بود حیوانات وحشی شدند اینجوری. بعد مرحوم ششتری میگه پس این که خداوند وقتی که انسان را آفرید به خودش تبریک گفت، به چی تبریک گفت؟ به یک همچین موجود وحشتناکی که حیوانا ازش در میرن. از آن زمان بود که حیوانات وحشی شدند. آدم با قد بلندش گفته های تقدیس فرشتگان و آسمانها را میشنید، اما فرشتگان هم از او ترسیدند. این چی جانوری بوده؟ فرشتگان هم از او ترسیدند و از او به درگاه خدا شکایت کردند که خدایا شر او رو از ما کوتاه کن. این خیلی قدش بلنده و قیافش هم ترسناکه. بنابراین خدای متعال انسان را کوتاه کرد تا اینکه به 60 ذراع رسید. یعنی وقتی کوتاه شده شده حدود 30 متر. از سوی دیگر آدم دیگر نمیتوانست به سخنان فرشتگان گوش دهد چون خدا قدش کوتوله کرد و با آنان انس بگیرد. لذا آدم هم وحشت کرد و به درگاه خدا شکایت کرد و تا اینکه خدای متعال خانه ای را فرستاد که یاقوت‌های آن از بهشت بود و دو در از زمرد سبز داشت. اینا امثال اینا چی هست؟ اینا اسرائیلیاتیه که معمولا یهودی ها و مسیحی های نصرانی زرتشتی یا زنادقه ای که به نفاق تظاهر به اسلام میکردن اینا رو میآوردن بین مسلمان رایج میکردن به نام تفسیر قرآن. یه وقتی اینا بعضی از اینا به نام قصاصین مشهورن، قصه گو هستن، یعنی همینطور داستان میگفتن. یه روز حضرت امیر آمدن تو مسجد، دیدن مردم جمع شدن دور یکی، گفتن کیه؟ گفتن داره قصه قصاصین قصص انبیاء پیشینو داره میگه. حضرت امیر هم گوش دادن، گفتن چلندیات چی میگی؟ و اون دیگه تو مسجد راش ندین رو. خب بعضی از همین چلندیات به نام متن مقدس افتاد تو دست و بال مردم. میگه حجرالاسود را خدا فرستاد برای بشر چون خیلی گریه میکرد که چرا قدم کوتوله شد، تا اشکهایش را با آن پاک کند. این سنگ ابتدا سفید بود، در اثر گریه های آدم سیاه شد. یک نمونه از منابع شیعه. خدای عزوجل، این در روزه کافی است، در این که انسان قدش کوتاه شد و اینا، تفسیر عیاشی هست، میخوام بگم در منابع شیعه و سنی اینجور چیزا هست. چون خدای عزوجل حضرت آدم و همسرش حوا رو به زمین فرستاد، دو پای آدم روی بلندی کوه صفا بود، سرش زیر افق آسمان. پاهاش روی صفا و مروه بود، سرش هم چسبیده بود به آسمان. حالا آسمان سقفش کجاست که سریع چسبیده بودن ما نمیفهمیم. آدم از آزار گرمای آفتاب به خدا شکایت کرد. گفت آقا قدم اینقدر بلنده، این سر من کنار خورشیده، پختم. خدای عزوجل به جبرئیل وحی کرد که آدم از شدت آفتاب شکایت دارد. جبرئیل آمد جلو، آدم را بغل کرد، یک فشار داد، قامتش 70 ذراع شد و عرضش 35 ذراع. عرضش 35 ذراع، طولش هم ارتفاعش هم. خب حالا اینا رو یک کسی برداره از اینجور مسائل، ما داریم دیگه تو منو، برداره بیاره بگه که سر صحبت اینا که اگر دین داری و حرامزاده نیستی باور کن. برای چی باور کنم؟ اگر حرامزاده باشم باور میکنم، نه اگر حرامزاده نباشی، چون نه سند داره، نه معنی روایت با بسیاری از روایات دیگه سازگاره، نه با قرآن خیلی از اینا، نه هیچ دلیلی داریم برای، بلکه دلیل عکسش داریم که امثال شماها با هدف آمدید برای تخریب دین. عبارت علامه توستری رو بخونم. مرحوم علامه توستری میگن که اولا که لازمه 60 ذراع بودن انسان اینه که به تناسب اندام، چون خدا گفت لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، خدا که داره صریح میفرماد در قرآن ما به زیباترین نوع انسان را آفریدیم جسمن و روحن. خب این معنیش یه که اگر قد 60 ذراع بوده عرضش مثلا 17 ذراع، یک هفتم ذراع باشه، نه 7 ذراع، چون عرض آدم دیگه معمولا 2/7 طول قدشه دیگه، اگه نه که یک چیز مربعی میشه دیگه. و لازمش این است که طول قامت او 24 ذراع و نیم باشد نه 60 ذراع. بعد معلوم بود علامه تستری میفرمان که من سوالم از کسی که این روایت رو میخونه و اونی که میشنوه اینه که خلقتی از این نامتناسبتر و زشتر ممکنه تصور بکنی؟ خدا یک همچی چیزی رو آفرید، بعد فرمود که لقد خلقنا الاحسان فی احسن تقویم، و بعدم به خودش تبریک گفت تبارک الله احسن الخالقین. چون آقای جوادی یک تعبیر خوبه گفتن تبارک الله احسن الخالقین در موقع خلق انسان معنیش اینه که چی؟ انسان احسن المخلوقین است، چون اینجا گفت احسن الخالقین. ایشون میگه خدا، علامه تستری میفرماد، میگه که خدایی که الاخبار الدخیلت تحت عنوان روایات جعلی، ایشون کتابی داره طلبه ها بهم ببینن این کتاب رو، میگه خدای حکیمی که هر چیزی را به زیبایی تمام آفرید و فرمود احسن کل شیء، و خدای رحمانی که در خلقت او هیچ دگرگونی و بی‌نظمی و اختلاف نیست، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور. اما اینجا طبقی روایت خدا 3-4 بار تجدید نظر کرده، تو مهندسی اشتباه کرده، اصلا مثلا اول نمیدونسته که یک کلش کنار خورشیده این داغ میکنه یا مرتبه ممکنه بدنه همه چی رو به هم بریزه و از این قبیل. میفرماد که مگه نمیفهمد قرآن ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در خلق خداوند نمیبینی اون که خدای متعال نسبت به هر جنبنده یا پرنده اون چه به آن نیاز داشته ارزانی داشت، طبق مصالح آن موجود نبوده، هر چی لازم بوده مصلحتش نبوده از او دور داشت و دریغ داشت. چگونه خلیفه و جانشین خدا روی زمین که مقامش رو با صدور فرمان سجده فرشتگان گرامی داشته، طبق چنین حدیثی اینقدر ناموزون آفریده و البته با فشردن وی و تبدیل او به موجودی هفت ذراعی که لابد هر ذراع آن به اندازه دوران ما بوده، باز هم اشکال باقی است، چرا که با چنین قدی هم باز هم از آزار خورشید در امان نیست. راوی این حدیث کیست؟ مقاتل ابن سلیمان. او کیست؟ عامی مذهب و یک انسان منحرف العقیده. این خبر و امثال این خبر جعلی است و این میآمد این خبر رو از قول پیامبر اینجور اخبار نقل کردن و در کتب روایی شیعه و سنی وجود دارن. و السلام علیکم و رحمت الله.